خدمتون هستیم. گفتگوی اقتصادی برنامه‌ای است که در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
بهترین واژه در شروع کلام نام حق است و ذکر سلام، آن سلامی که اسم پاک خداست، نام او دریچه‌ای رو به فضل و عطاست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها، آقایان، همراهان و مخاطبان گرانقدر برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو. شنبه، امروز شنبه سوم خرداد ماه 1401 شمسی و من شهرام کافی به همراه سایر همکاران ارجمندم از برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه با تلاش همکاران ارجمندم سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، تهیه کننده، صدا بردار خانم سیما معصومی راد، ارتباط و هماهنگی خانم فهیمه دهنوی و ساخت گزارش‌ها، میان برنامه‌ها و آیتم‌ها به عهده خانم شیوا ملکی و محدثه کاظمی بوده که از زحمات این عزیزان هم سپاسگزاریم.
گران فروشی مسکن، اجاره بها و رهن‌های سرسام‌آور، گره کور تلاش برای ادامه زیستن در شهرهای پرجمعیت. هادی عباسی، کارشناس حوزه مسکن.
خب وضعیت اجاره بها برای مردم مشخصه که وضعیت مناسبی نیست، چون حداقل 30% خانواده‌های ما مستأجر هستند. اقتصاد ما در وضعیت رکود تورمی قرار داره. یعنی از دو منظر به خانواده مستأجر فشار وارد میشه، از منظر تورم تحت فشار هست، از منظر رکود هم خب بالاخره خانواده‌هایی هستن که به دلیل رکود و شرایط کرونا وضعیت اشتغالشون با مخاطره روبرو شده و در واقع یک خانواده مستأجر از دو طرف در شرایط رکود تورمی با فشار روبرو میشه و باید برای این عزیزان حتما فکر عاجلی صورت بگیره. تو برنامه‌ریزی و کاغذ خب دو دست برنامه در دستور کار قرار گرفته، یکی دست افزایش تولید و عرضه مسکن هست که یکی هم بحث‌های مالیاتی و مقابله با سوداگری و مالیات خانه‌های خالی. ولی در عرصه عمل و اجرا هر دو برنامه با کندی داره جلو میره و نیاز هست که بهش سرعت بده.
تعیین سقف قانونی برای کنترل اجاره بها توسط دولت‌ها تا کنون نتوانسته است موجب کنترل و تعدیل قیمت‌ها شود. کارشناسان مختلف اقتصادی وضع قوانین خلق و سایر را راهکار اصلی برای تنظیم نرخ اجاره بها و تعدیل قیمت مسکن نمی‌دانند، بلکه آنها معتقدند استفاده از ابزارهایی همچون مالیات بر اجاره، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی راه حل‌های مناسب کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی است و معتقدند این قوانین اگر اجرایی شوند شاهد این نکته خواهیم بود که بازار اجاره خود به خود تنظیم خواهد شد. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس.
مالیات بر عایدی سرمایه خوشبختانه از سال گذشته که با توافق دولت 13 کارش در کمیسیون جمع‌بندی شد، تقریبا ابتدای امسال توی فروردین ما در کمیسیون نهایی شد. گزارش کمیسیون به معاونت قوانین ارسال شده. یه فرآیند اداری داره به دلیل اینکه باید در اون کار کارشناسی اشکالات ویرایشی و شکلی اون برطرف بشه پیش بینی من اینه که ان شاء الله ظرف یک یا دو هفته آینده در دستور کار سنعلنی قرار میگیره و امیدواریم هرچه سریعتر تصویب بشه و یه اقدام بزرگ در به عبارتی شرایط بهبود اقتصاد کشور از محل جلوگیری از سفته بازی و به عبارتی ایجاد یک فضای بازارهای موازی با بازارهای مولد در اقتصاد و جلوگیری از بازارهای غیر مولد در اقتصاد کشور باشه.
به اعتقاد کارشناسان، موانع مختلفی موجب اجرایی نشدن قوانین در حوزه بازار مسکن شده است. نداشتن اراده لازم اجرایی توسط مسئولین مربوطه از مهمترین این عوامل است، به طوری که سامانه ملی املاک که یکی از زیرساخت‌های مهم مالیاتی بر خانه‌های خالی است، بعد از گذشت حدود 2 سال از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است. علی فرنام، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
ما در مرکز پژوهش‌ها روی موضوعی کار کردیم، بحث حمایت‌های اجاره‌داری. کشورهای مختلف رو بررسی کردیم. خیلی معتقدن که دولت اصلا چرا مداخله می‌کنه تو حوزه مسکن. اتفاقا حوزه مسکن جایی که حتی تو اقتصاد باز و آزاد هم نیاز مداخله دولت‌ها، البته نبینیم که به صورت مستقیم وارد ساخت بشن، ولی نیاز به مداخله هست. ما تقریبا 40 کشور رو در واقع مطالعه تطبیقی انجام دادیم، روش چند تا گزاره مشترک بود بین همه اینا. مدت قرارداد تو بیشتر کشورها 2 سال و بیشتره تا 6 سال، یعنی از ابتدای قرارداد 2 سال. این خیلی در ثبات مستأجر، در امنیت فکریش، در شرایطش مؤثره. نکته دوم، افزایش اجاره بها رو اونجاها، البته خب نرخ تورم شرایط متفاوتی داره، روی اون در واقع آیتم های حمایتی رو دارن. شرایط تخلیه، شرایط تمدید قرارداد، روی چند آیتم که ما فکر میکنیم الان اگر دولت ما وارد بشه مداخله است، اینها میاد روش حمایت میکنه، هم از سمت موجر هم از سمت مستأجر حمایت میکرد. ما هم چند تا قانون داریم که رو زمین مونده. قانون در واقع تشویق ساخت مسکن استیجاری مصوبه 77، همین قانون ساماندهی حمایت از عرضه تولید مسکن، ماده 2ش کلی راجع به بحث مسکن استیجاری صحبت میکنه. یه آیین‌نامه اجرایی داره چند صفحه، از جمله داخلش بحث اجاره داری حرفه‌ای.
نهایتاً میتوان گفت تعیین سقف اجاره بها راهکاری موقت است و باید هرچه زودتر قوانین اصلی مثل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن به مرحله اجرا درآید.
خب، از برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم. قرار هست که روی بررسی راهکارهای اصلی برای کنترل بازار اجاره بها و همچنین واکاوی این که چرا ابزارهای مالیاتی برای وضع مالیات بر خانه‌های خالی به صورت مؤثر استفاده نمیشه رو قصد داریم که با میهمانانی که در داخل استودیو حضور دارند به بحث و مباحثه بذاریم. از طریق تماس تلفنی هم با کارشناسان محترم در ارتباط هستیم. سلام علیکم آقای دکتر پاک فطرت.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
خوب هستید انشالله آقای دکتر؟
وقتتون بخیر. خواهش میکنم.
اگر که شنونده برنامه ما بوده باشید، ما در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با مهمانان محترمی که در استودیو حضور دارن داریم روی راهکارهای اصلی برای کنترل بازار اجاره بها و همچنین واکاوی ابزارهای مالیاتی صحبت میکنیم. آقای دکتر،
بله.
عرضم به حضور جناب عالی که عضو کمیسیون عمران مجلس هم هستید، من میخواستم یک فرازی رو بفرمایید از شرایط بازار اجاره بهای مسکن و همچنین قوانین مرتبطی که ما در این زمینه داریم و خصوصا روی این بحث ابزارهای مالیاتی و این قانون مالیات بر خانه‌های خالی توضیحاتی رو برامون بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی. خب ببینید، بحث مسکن که یه مقداری در کلان شهرها پیچیده شده به دلیل حال سرمایه‌گذاری‌های کمی که در اون در چند سال گذشته شده و دولت هم حمایت نکرده، سوبسیدی به اون صورت نداده، امروز به این نتیجه رسیدیم که تقاضا زیاده و عرضه کم. شما وقتی یک کالایی تقاضا بیش از عرضه باشه، همین میشه که شما میبینید و عده‌ای میان قیمت کالاشون رو بیش از حد افزایش میدن. البته در بحث مسکن من اعتقاد ندارم که اجاره‌باها بیش از تورم داره افزایش پیدا میکنه. این گونه نیست، اجاره‌باها بیش از تورم افزایش پیدا نکرده و اجاره‌باها بیش از افزایش قیمت خانه هم افزایش پیدا نکرده، اتفاقا یه مقداری کمتر هست. اما چرا الان اینجوری شده در کلان شهرها؟ ما باید ریشه‌ای به نظر من بررسی کنیم. یکی از اونها اینه که ما طرح آمایش سرزمین نداریم، اگر هم داریم که میگن داریم اجراش نمی کنیم و این باعث شده که جمعیت در کلان شهرها زیاد بشه. خب امکانات هم
بله
کمه. یکی هم اینه که دولت متاسفانه سوبسید نمیده در بخش مسکن، باید سوبسید بده.
بله.
در تمام کشورها اگر کسی بخواد سرمایه گذاری بیاد سرمایه گذاری بکنه در مسکن استیجاری، کمکش میکنه دولت.
بله.
در کشور ما متاسفانه اینجوری نیست، به همین دلیل هم کسی نمیاد. تازه این در موقعی هست که سرمایه های سرگردان در کشور ما زیاده، پول زیاده.
بله.
سرمایه گذارش هم هست.
بله.
اما دولت باید حمایت کنه که فرد بیاد مسکن استیجاری بسازه.
بله.
و مخصوص این کار هم باشه اجاره های 2 ساله 3 ساله بدهد که مشکلات مردم اینگونه نباشه که امروز. حتما در یکی از کشورهایی که خودم رفته بودم بررسی کردم، یکی از کشورهای پیشرفته که حالا اسمم نمیارم، یکی از شهرهای بزرگی که چند سال این شهر از نظر رضایتمندی شهروندان بهترین شهر اون قاره شده، مثلا قاره اروپا. آقای شهردارش میگفت نزدیک به 25% از کل واحدهای مسکونی توی این شهر مالک شهرداری، یعنی شهرداری خودش میسازه، خودش اجاره میده و اجاره ای هم که میدهد معمولا بین 15-20% کمتر از بازار آزاده. خب با این کار میاد چه کار میکنه؟ با این کار میاد اجاره رو و بازار رو تنظیم میکنه. اتفاقا به همه کس هم اجاره نمیده، به کسانی اجاره میدهد که هم یه مقداری نیازمندترند و هم یک سری شغلهایی دارن مثل معلمین، اساتید دانشگاه ها که بایدی هستن،
شیوه های خاصی رو منظور میکنن برای انجام کار و جلوگیری میکنن از در حقیقت به کارگیری های شیوه های عمومی که شاید کارایی کافی نداشته باشه.
بله. این شیوهی که ما الان تو کشور اون در پیش گرفتیم که الان هم یه بحثی در مجلس هست که آقا بیایم اجاره باها رو سقفش رو تعیین کنیم،
مثلا میگن دستوری
جواب نخواهد
جواب نمیده. بله این
و اوضاع رو من معتقدم بدتر خواهد کرد. امروز مردم مسالمت آمیز چه موجه چه مستاجر دارن کنار هم زندگی میکنن. با این کار که ما بکنیم مطمئن باشید که قراردادها زیرزمینی خواهد شد.
بله.
مشکلات برای دستگاه قضایی و شورای حل اختلاف بیشتر خواهد شد. من توصیه‌ام اینه به دولت محترم، اگر لایحه هم میخواد بیاره.
بله.
یه مقداری باید توجه بیشتری به سرمایه گذارانی بکنه که حاضر هستن مسکن استیجاری بسازن.
بله.
ما هم دنبال میکنیم که این کار انشالله عملیاتی بشه. بله. و این قوانینی که دولت نیاز داره تصویب
کنه. حالا جناب علی به خوبی آقای دکتر اشاره کردید به بحث اینکه اجاره بها رو واقعا نمیشه به صورت دستوری مهار کرد. من میون فرمایش شما عرض کنم که ببینید واقعا اون چی که در قیمت اجاره بها و اصلا مسائل مربوط به قیمت ملک خیلی اهمیت داره که جناب علی هم استدلال دارید، واقعا سطح تورم عمومی هست، میزان عرضه و تقاضا برای واحدهای مسکونی، حتی نرخ سپرده های بانکی و قصه لحاظا که فاکتورها و موارد دیگری هم هست. ولی اون چی که واقعا من احساس میکنم که تأثیر شگرفی رو قضیه داره، بحث ثبات در سطوح کلان اقتصادی کشور هست.
بله.
یعنی اگر که ما واقعا ثبات در سطح سطوح کلان اقتصادی کشور داشته باشیم، خب این اجاره بها و رشد اون کنترل میشه. ولی خب چه کنیم و واقعا متاسف هستیم که نوسانات شدید اقتصادی در ادوار مختلف عملا توازن در کلیه بخش‌های اقتصاد رو به هم زده و این خودش زمینه رشد فزاینده اجاره بها رو متاسفانه فراهم کرده. ما باز هم گوش میکنیم به فرمایشات شما آقای دکتر، اگر فرمایشاتی هست بفرمایید.
من در خدمت شما هستم، اما در بحث ببینید ما اگر خیلی سخت هم بگیریم به مردم، حالا بحث مالیات و افغانه های خالی که برمودید اتفاقا مالیات بر خانه‌های خالی داره اعمال میشه، عمل میشه و تا به حال هم برای مسکنایی که خالیه که از طرق مختلف هم دارن پیداش میکنن.
خب من یه سوالی آقای دکتر اینجا از حضور جناب عالی انجام بدم. ببینید بحث ثبت آمار اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، خب من اطلاع دارم که این بالاخره کامل نشد و نهایی نشد. از سوی دیگه خود اجرای طرح هم با یک سری چالش هایی مواجه هست، از جمله این که یه حجم بالایی از معاملات قولنامه‌ای و خرید و فروش و اینها، اینا امکان شناسایی املاک به قول معروف اجاره‌ای رو از بین برده و یک سری شناسایی هایی که به صورت نادرست انجام شده، مثلا خانه هایی در حال تعمیر و بازسازی بودند، خانه هایی که برفرض خانواده ها برای فرزندانشون نگهداری کردن نگاه داشتن، خانه هایی که مالکینشون در خارج از کشور هستند یا اصلا در مرحله عقص پروانه بازسازی و نوسازی هستند، اینا به نوعی اومده به عنوان خانه های خالی محسوب شده. در این رابطه هم برام بفرمایید که این واقعا این اختلافی رو که وجود داره در آمار و ارقام و پایگاه داده ها، این چجوری باید برطرف بشه که ما برسیم رو اون وضع مالیات بر خانه های خالی به یک نتیجه مشخصی برسیم؟
اول خدمت شما عرض کنم هیچ کسی نمیتونه قطعی بگه که چند واحد مسکونی خالی در کشور وجود داره. این سیاله.
بله.
یعنی سخته اینجوری صحبت کردن. نکته دیگه همونجور که شما فرمودید، خب تعدادی از منازل هست به ظاهر شما خالی میبینید اما مالکش هستش کشور خارجیه، در سال 3 ماه 4 ماه 2 ماه
بله.
میخواد بیاد توی منزلش زندگی کنه بمونه. خب اینه که نمیتونه که بره تو هتل که باید منزلش داشته باشه.
بله بله.
یا بعضی از خانواده ها هستن فرزند بزرگ دارن، دانشجو هن، 2 تا 3 نفر فرزند داره.
بله.
حتی بیشتر که ما امروز هم شعار فرزند بیشتر رو میدیم که بسیار
بله.
خوبه.
بله.
خب در یه آپارتمان 120 متری داره زندگی میکنه، ممکنه یه آپارتمانی هم کنار دستش خریده باشه که فرزندش که حالا پسر یه دختر یه دانشجو بتونه اونجا بره
بله بله
مطالعه کنه. یا اصلا بعضی از آقایون هستن با توجه به اقتضای شغلشون
بله
خودشون اینها یه واحدی توی زندگی میکنن، یه واحدی هم کنارش دارن برای میهمانه،
یعنی
حاضر نیستن میهمانشون رو بیارن در اون واحدی که خانوادهشون هست. اینا رو نمیشه گفت منزل خالی.
بله من بیشتر
سخته.
بله بیشتر محور سوال من، حالا البته ما زمانمون هم کم هست، بعد با جناب علی خداحافظی کنیم، از اطلاعات زی قیمت جناب علی استفاده کردیم، ممنونیم از شما و شما رو به خدا میسپاریم آقای دکتر.
من در خدمت شما هستم اما نکته آخر بگم.
خواهش میکنم. بله اگر به صورت
من به عنوان نماینده مجلس سرمایه هایی که امروز در بخش مسکن هست اینها فرار کنه بره در کشورهای همسایه، اونجا سرمایه گذاری بشه، کما این که متاسفانه داره این اتفاق میفته چون برای این نوع سرمایه گذارا فرش قرمز پهن کردن.
خب انشالله که بله
متشکرم.
بله بله خب انشالله که نظارت ها به شکلی باشه که به این هدف دست پیدا کنیم. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
موفق باشی. خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خب باز برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و داریم به صورت مشخص روی بررسی راهکارهای اصلی برای کنترل اجاره بها، بازار اجاره و همچنین واکاوی این که چرا ابزارهای مالیاتی برای وضع مالیات بر خانه‌های خالی به صورت مؤثر انجام نمیشه با مهمان‌های برنامه قرار هست که صحبت کنیم. خب در داخل استودیو ما در خدمت سرکار خانم دکتر غزال راهب هستیم، عضو هیئت علمی و رئیس بخش مسکن مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی و جناب آقای دکتر سید محمد فاطمی عقدا کارشناس بازار مسکن. خب من سلام عرض میکنم خدمت مهمانان محترم برنامه. سلام علیکم خانم دکتر.
عرض سلام و روز خوش.
وقتتون بخیر. خب همجور که اینجا هم تشریف داشتید و موارد رو پیگیری میکردید، میخوایم به صورت مشخص صحبت کنیم روی عوامل مؤثر برای کنترل و نظارت بر بازار اجاره بهای مسکن. خواهش میکنم که اون سری راهکارها، ببینید ما همونجوری که سرکالی هم مستظر هستید، یه سری راهکارهای کوتاه مدت در دسترس ما باید، چون ببینید میخوایم برنامه در حقیقت نتیجه محور و خروجی محور باشه، به دنبال این هستیم که یک سری راهکارهای کوتاه مدت و در دسترس برامون معرفی بفرمایید که ما در کوتاه مدت چیکار میتونیم بکنیم که یک مقداری بتونیم تاثیرگذار روی این بازار باشیم و کنترل و نظارت رو بیشتر بکنیم. یک سری راهکارهای بلند مدت هم مسلماً سرکالید استعزار دارید که هست که در برنامه‌های بلند مدت ما باید بهش بپردازیم. خواهش میکنم که اینها رو اشاره بفرمایید که بتونیم خلاصه هدف بند جلو بریم. بفرمایید.
خب من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و کسب اجازه میکنم از استادم های دکتر فاطمی اقداس خواهی میکنم. ببینید من یه آمار اول خدمتون عرض کنم. ما اجاره نشینی رو سال 55-15% داشتیم، بعد انقلاب به خاطر عرضه زیاد شد حدودن 12% افزایش پیدا کرد تو سرشماری مثلا 75-85 به 16% تقریبا رسید، 90-23%, 98-32%, در سالهای اخیر 40%, در شهر تهران بالای 50% ما
عبور کرد. میانگین عبور کرد.
ولی مثلا این موضوع به خودی خود فی نفسه بد نیست، چون در خیلی از کشورها میبینیم مثلا اجاره نشینی یه الگوی سکونته. مسئله در کشور ما این هست که این موضوع با شرایط تورمی مشکل ساز میشه و در واقع افراد سرمایهشون رو از دست میدن ولی مالکین به ارزش سرمایهشون افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگر مسئله هم که داریم این اجاره نشینی های کوتاه مدته که در واقع اشاره فرمودند آیه دکتر پیشتر. مطلبی که هست، ما به نظر مثل چون شما فرمودید سریعا ما حالا به دنبال نگاه کاربردی به موضوع باشیم.
دو بخشش کنیم. یه بخش کوتاه مدت رو در دسترس که میتونیم تاثیر بذاریم و یک بخشی هم که خب برنامه مند و بلند مدت هست.
خب یکی از راه ها کنترل دستوری بوده، کنترل نرخ دستوری بوده که همونطور که میدونیم هیچ وقت جواب نداده. بله. ما آمار رو اگر نگاه کنیم، نرخ در واقع رشد قیمت مسکن سالهای اخیر 6 برابر شده، نرخ رشد اجاره 3 برابر. بنابراین خیلی مالکین تمایل به اجاره دادن ندارن. به محض اینکه فشاری وارد بشه، عرضه کمتر میشه، این خود به خود قیمت رو بالا میبره. بنابراین یکی از دلایلی که این مسئله کار نمیکنه این هست. مسئله دیگر این که مخاطبین اجاره نشینی ما خیلیاشون مالک نمیتوانند بشن. یعنی طرحهای مثل مسکن مهر، مثل اقدام ملی، مثل نهضت ملی مسکن که صرفا روی مالک کردن افراد کار میکنه، مسئله خیلی از اجاره نشین ها رو که بانک پذیر نیستند حل نمیکنه. به نظر میرسه خیلی ضروری است در این طرحهایی که در واقع قرار سرمایه گذاری های دولتی بشه، سوبسیدهای کلان دولتی داده بشه، مسئله اجاره داری حرفه ای به عنوان یکی از راهکارها دیده بشه. در تمام کشورها برای دهکهای 1 و 2 و 3 از روش‌های اجاره‌داری حرفه‌ای استفاده میشه تا افراد بتونن وارد گروه استطاعت‌پذیر بشن و وام‌پذیر بشن.
به صورت مشخص چیه خانم دکتر؟ چون این
نظام اجاره‌داری حرفه‌ای می‌فرمایید. ببینید مراکزی که خیلی وقت هم بخش خصوصی این کار رو بر عهده میگیره. بخش خصوصی میاد و یک نظام اجاره‌داری راه میندازه. افرادی که توانه
چه میشود در این
در واقع مجموعه هایی، حالا در گذشته به این صورت بوده، مجموعه هایی برای این موضوع ساخته میشد. اما در سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافته برای اینکه تمرکز فقر ایجاد نشه اصلا مجموعه ها ساخته نمیشه. در واقع با مالکینی که در سطح شهر صاحب ملک هستن صحبت داده میشه که 10%-20% از واحدهاشون رو در اختیار شهرداری ها یا نظام حکروایی، حالا هر نظامی هست، بله، قرار بدن.
به این منظور تخصیص،
به این منظور تخصیص داده بشه و در واقع دولت و یا شهرداری میاد از طرف در واقع تقاضا حمایت میکنه، اجاره بهای اون رو پرداخت میکنه، برآورد میکنه که یا 100% اجاره بها یا 80%.
یک طرح حمایتی است.
طرح حمایتی است که افراد در اون مدت در واقع این کار رو انجام میده،
مورد حمایت قرار میده.
مسئله دیگر در واقع این هست که ما در برنامه ریزیامون خیلی وقتا فقط مالکین رو میبینیم. مثلا وقتی از صحبت از بافت فرسوده میکنیم، میریم سراغ نوسازی در بافتای فرسوده و ارتقای زیرساختها و تجهیزات روبنایی. خود به خود این موضوع قیمت اون منطقه رو بالا میبره و بالا رفتن قیمت اون منطقه گروه های مستأجر رو اون منطقه خارج میکنه،
میکوچانه.
و در واقع ما در برنامه هایی که مثلا در بافتای فرسوده داریم کمتر اصلا برنامه ریزی برای خود گروه های کم درآمد و گروه های هدفمون در اونها داریم،
دهک ابتدایی درآمدی و واقعا اقشار آسیب پذیر که از قیمت فزاینده اجاره بها و مسائل مطلوبه خب رنج میکشن و در فشار هستن.
هستن و در واقع اون قیمت بالتر میاد. یه مطلب دیگه هم که خیلی موثره در طرحهای شهری ماست. طرحهای شهری ما، طرح جامعه ها، طرح تفصیلی ها خیلی نگاه در واقع ایدئالیستی به مسکن دارن. ببینیم ما در الگوی سنتیمون این نگاه وجود داشت که یک اتاق از خانه اجاره داده میشد. امروز
ضوابط 150 سال بله. پیش مثلا یه همچین حالتی بود که
بله.
خانه های بزرگی وجود داشت، اینا اتاقهایی داشتن و اینها بله.
ما نمیپذیریم که الان جامعه ما همچنان به این الگوها نیاز داره و داره نیازش هم بیشتر میشه. ضوابط ما آنچنان ایدئالیستی است که در واقع این اجازه این کارها رو نمیده به در واقع یعنی این یه هم یک حمایت از مالک بود
که فرهنگ سکنامون اصلا فازش رو عوض کرده. یعنی دیگه نمیتونیم
ببینید انتظارات مردم رو ما بالا بردیم بدون اینکه زیر ساختش رو
فراهم کنیم
فراهم بشه.
حتی خب خیلی هم گذشته از اون سالهایی که شما میفرمایید که به این شیوه ها بوده متعدد مدیدی هست که خلاصه اون شیوه ها رو ترک کرده جامعه، ولی شما هنوز انتقاد دارید که ممکنه مؤثر باشه
در جامعه ای که پشت بام خامبی اتفاق میفته.
این فرمایش خب شما خب فرمایش
این یه نگاهه،
این یه بازگشت به یک سری
مثلا مدلد. ما میگیم زیرزمینی که 1.20 ارتفاع نورگیر داره و میتونه به عنوان یک فضای بهداشتی از نظر نور محسوب بشه رو بس. اجازه سکونتش نمیدیم، در حالی که میتونه یک فضای سکونتی موقت برای یک کارگری که برای کار موقت در شهری هست باشه
بس.
و این الگوها رو واقع بینانه من فکر میکنم بهش نگاه نمی کنیم و
بله.
برخورد نمی کنیم و به هر حال موضوع مهمی است که باید دیده بشه. حالا من باز در خدمت
بله
هستم اگر که
قسمت دوم حتما دوباره خدمت شما هستیم و از اطلاعاتی که ارائه می فرمایید بهره خواهیم برد. خب در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن و همچنین رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی. خب سلام علیکم آقای دکتر.
من هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز در شبکه رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز برنامه در سراسر کشور اسلامی.
خیلی خوش آمدید، گرچه خودتون شما صاحب خونه هستید
و بقول
من رو استاد مسکن و شهرسازی و مسائل ما درس پس میدیم خدمتتون. همجوری هم که شنوندهی برنامه بودید و صحبتهای خانم دکتر راهب هم شنیدید، خب ما داریم بحث میکنیم رو بحثهای کنترل بازار اجاره بها. شما نکاتی هم آقای دکتر دارید به صورت تکمیلی و تخصصی؟ البته خب جناب علی سابقه طولانی در این زمینه دارید، سالهای متمادی در بخش مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی حضور داشتید، مسلما تجربیات ارزشمندی در این حوزه دارید. ما گوش میکنیم به فرمایشات شما و راهکارهایی که ارائه میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول جادر امروز سوم خرداد هست، روز
بله،
آزادسازی
بله.
خرمشهر گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای عزیزی که با فدای جونشون
بله
خرمشهر عزیز را آزاد کردند و باعث سربلندی هم نظام جمهوری اسلامی و هم مردم ایران شدن. بحث اجاره داری خب تقریبا سالهای سال است، میشه گفت تا زمانی که ما به یاد داریم این موضوع فصل بهار که میشه بهش پرداخته میشه، هم در حوزه سیاست گذاری دستگاه متولی وزارت راه و شهرسازی و هم در واقع در سطح جامعه. و در بقیه سال متاسفانه به فراموشی سپرده میشه، میره باز دو سال بعد
فصلی سایید
فصلی
فصلش که میرسه مشکلات هم شروع میشه.
دولت خلاصه با شروع مشکلات وارد میشه و
دکتر حالا یه گلایه هم بکنیم، دولت که واقعا کاری نمیکنه، یعنی این دستوراتی هم که میده و این بحثای دستوری تو تعیین نرخی که آقا 20% 15% 25% متاسفانه اینا بعد راهکارهایی پیدا شده ها، هم مشاورین املاک تخطی هایی میکنن و برای مستاجرین واقعا سخت میشه، هم دولت واقعا نظارت های پسینی روی این شیوه ها ندارد. یعنی فقط یک عددی رو یک نرخی رو اظهار میکنن بعد دوباره فراموش میشه، واقعا کسی نیست که کنترل کنه. حالا یک مقداری هم اگر جناب عالی به این مسائل هم بفرمایید، حالا الان جناب عالی خارج از دولت تشریف دارید ها یا داخل؟
بله دولت؟ من دانشگاه.
بله دیگه چون دانشگاه تشریف دارید میتونید به صورت راحت خلاصه
راحت صحبت کنید،
انتقاد داشته باشیم واقعا بگردیم دنبال راهکار.
نه واقعا انتقاد هم نمیخوام بکنیم، بیشتر سعی در این است که کمک کنیم.
آقای دکتر میخوام
راهکار بدیم و
یک نتیجه‌ای برسیم. واقعا
ببینید مواردی که خانم دکتر راه فرمودن، جناب دکتر پاک فطرت فرمودن و اون چیزی که به هر